ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مردم ایران سلام، نیمروز شما بخیر باشه انشاءالله. من محمود آبادی به اتفاق همکارم،
من هم خدمت شما عزیزان عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم.
خبرهای ساعت 11 رادیو ایران رو به اطلاع شما میرسونیم.
معاون اول رئیس جمهور منافع ایران و روسیه را در گرو اجرای توافقات انجام شده بین دو کشور دانست. آقای محمد مخبر که برای شرکت در همایش اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر به مسکو سفر کرده، در دیدار با دستیار رئیس جمهور روسیه گفت تکمیل راه آهن رشت آستارا، اجرای طرح‌های مشترک در حوزه انرژی و توسعه همکاری‌های بانکی برای تسهیل فعالیت تجار و بخش خصوصی نقش مؤثری در ارتقاء سطح همکاری‌های تهران و مسکو خواهد داشت. ایگور لیویتین هم در این دیدار با بیان اینکه مسکو در توافقات جدی است، از مذاکره مدیران بزرگترین شرکت‌های تجاری روسیه با طرف‌های ایرانی برای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور خبر داد.
در زلزله 5.4 ریشتری بامداد چهارشنبه استان آذربایجان غربی 12 روستا آسیب جدی دیدند و به 500 واحد مسکونی خسارت وارد شده است. 50 واحد هم تقریبا به صورت کامل تخریب شدند. طبق آخرین آمار در این زلزله 1127 نفر مصدوم شدند. آقای معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی، در خصوص آخرین وضع مناطق زلزله زده و خدمات رسانی به هموطنان در این مناطق توضیح داده است.
بعد از وقوع زلزله خب خوشبختانه ما آمار و تلفات فوتی نداشتیم در این حادثه غم‌انگیز و عمده مشکلات مربوط به تخریب و خسارت به منازل و مصونیت مردم عزیز ما در شهرستان خوی و شهرستانهای هنجوار، سلماس و چایپاره است. آخرین آمار 1127 نفری مصونی نیست که البته خوشبختانه اکثرا سرپایی هستند. بغیر از چند موردی که نیاز به عمل جراحی داشتند، خب اکثرا به مراکز درمانی مراجعه کردند و ترخیص شدند. صرفا 113 نفر در حال حاضر در مراکز درمانی ما در حال مداوا و بستری هستند. اما در رابطه با واحدهای مسکونی، آخرین برآوردی که ارزیابی‌های ما در بنیاد مسکن با همکاری افشاران انجام دادن، 112 واحد مسکونی روستایی به صورت 100% تخریب شده و 100 واحد مسکونی هم بین 20-50% خسارت وارد شده. حدود 12 روستا از بخش مرکزی شهرستان خوی که کانون اصلی در واقع زلزله بوده بیشترین آسیب رو دیدن. ما اردوگاه‌های اضطراری در بعضی روستایی که بیشترین تخریب واحد مسکونی بوده از طریق لاله‌مر ایجاد کردیم برای تغذیه و اسکان و توزیع چادر بین مردم عزیزی که دچار خسارت شده واحد مسکونی انجام گرفته. از امروز هم انشاءالله تعداد کانکس در منطقه مستقر خواهند شد. با توجه به برودت هوا و آغاز فصل سرما ما پیش بینی کردیم که با استقرار کانکس و وسایل گرمایشی انشاءالله بتونیم خدمات حداکثری به مردم عزیزی که در این زلزله حادثه دیدن و منازلشون آسیب دیده ارائه بکنیم. بلا استثناء واحدهایی که دچار حادثه شده واحدهایی هستند که دستمال اصول فنی مهندسی و استفاده از مسائل استاندارد رو رعایت نکردن بیشترین آسیب رو دیدن.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت از 28 خدمت شناسنامه دار وزارت بهداشت، 10 خدمت با محوریت شهروندی است. به گفته آقای بیگلرخانی، در مهلت قانونی نیمی از این خدمات به پنجره واحد الکترونیک دولت متصل شدند.
سرویس مربوط به نقل و انتقالات دانشجویان خارج از کشور هست. سرویسی دیگر مربوط به ارزشیابی مدارک تحصیلی حوزه پزشکی و پیراپزشکی هستش. یک دیگر از سرویس‌ها سرویس مربوط به اماکن بهداشتی و سنوف هست که در اونجا قرار گرفته و همینطور کارت واکسن هم فارسی و هم لاتین در اونجا قرار گرفته.
مراسم هفتمین سالگرد شهادت حاج حسین همدانی و گرامیداشت 14 شهید مدافع حرم استان همدان در حسینیه امام خمینی همدان برگزار شد. سردار حسین همدانی که از او به عنوان نابغه جنگ‌های ناهمتراز یاد می‌شود، سال 94 در مسیر استان حما در جنوب شرق حلب در سوریه به شهادت رسید. شرکت کنندگان در این مراسم از شهید همدانی گفتند.
سردار همدانی برای همیشه در قلب ماست. سردار همدانی زنده است. حاج حسین همدانی یعنی مقاومت، حاج حسین همدانی یعنی ایثار، حاج حسین همدانی یک کلام خلاصه یعنی شهادت که به آرزوی مقدسش رسید.
اومدیم یه بار دیگه بیعت کنیم با شهدا و کسانی که خونشون رو برای ما دادن تا امنیت و آسایش ما داشته باشیم.
حاج حسین همدانی عشق ما، همدانی است، تا ابد ماندگاره.
حاج حسین همیشه وجود داره،
حاج حسین همیشه زنده است برای ما.
ایشون زندگیشون همه چیز دادن به خاطر امنیت، به خاطر ملت.
دولت هوشمند در خدمت رانندگان و مسافران. مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای میگوید رانندگان اتوبوس‌ها و کامیون‌ها می توانند از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند دولت، سایت سازمان راهداری، اپلیکیشن راهبران و سامانه پیامکی به خدمات الکترونیکی این سازمان از جمله خدمات کارت هوشمند راننده دسترسی داشته باشند.
ایجاد شفافیت، کلیدواژه‌ای که عامل راه اندازی پنجره ملی خدمات هوشمند دولت شد. ساختاری که بر اساس ضرب الاجل تعیین شده، قرار بود تا پایان شهریور ماستی درصد خدمات دستگاه‌ها در آن عرضه گردد. عیسی زارپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
یک سوم خدمات پرکاربردشون برای امسال بیارن، ما باید دونه دونه بررسی بکنیم کدوم یک سوم پرکاربرد آوردن نیاوردن، باید پیگیری بکنیم که این خدماتشون ارائه بشه.
راهداری یک از سازمان‌هایی است که 15 خدمت اصلی و 73 زیر خدمت را از طریق درگاه دولت هوشمند به مخاطبان خود از جمله رانندگان و مسافران ارائه می‌کند. حسین متولی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری:
آدرس اون خدمت نقطه RMTO نقطه IR هست. هموطنان عزیز و متقاضیان میتونن با مراجعه به این سایت برای دریافت خدمات خودشون تقاضا بدن.
طبق آمار در این مدت بیشترین مراجعه مردم به خدمات دولت هوشمند مربوط به مجتمعهای بین‌راهی، عوارض آزادراهی و کارت هوشمند رانندگان بوده است.
مطلع هستین تمدید کارت هوشمند از طریق پنجره واحد صورت میگیره؟
تون اطلاع رسانی شده در زمینه؟
اطلاع رسانی کنده انجامه.
ما میخوایم هوشمند شارژ کنیم، میگه برو تامین اجتماعی نامه بگیر. میگیم تامین اجتماعی نامه بگیر، تامین اجتماعی نامه نمیده، میگه نمیخوام.
تو سایت خودش مشخص میکنه که آره شما بیمه پرداخت کردین یا نه. میای به دفتر پیشخوان اینا میگی، میگه نه اینجوری نیست، باید بری تامین اجتماعی نامه بگیر. تامین اجتماعی هم نامه نمیده، ما میافتیم تو دردسر.
حسین متولی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری:
پروسه ارزیابی میریم، سرسنجی میکنیم و در نهایت بعد از تکمیل مدارک در واقع تایید میکنیم که کارت هوشمند باید صادر بشه. برای کاهش اون زمان دیگه این بستگی داره که خود متقاضی راجع به این مسئله چقدر مصر و پیگیر باشه که بتونه زمان عقص کارت هوشمند رو کوتاه‌تر کنه.
بر اساس ماده 3 تبصره 7 قانون بودجه 1401، دستگاه‌های دولتی برای شفاف سازی و جلوگیری از حضور فیزیکی مردم در دستگاه‌ها باید خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت انجام دهند. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
مزایده بیش از 5000 معدن از هفته آینده آغاز می شود. سرپرست دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت گفت از روز شنبه 16 مهر 5349 معدن و محدوده های معدنی به مزایده گذاشته می شود.
تصدی دولت بر معادن کاهش می‌یابد، این را وزارت صمت می‌گوید. مهدی حمیدی، سرپرست دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت:
5349 فقره محدوده اکتشافی گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری از تاریخ 16/7401 بحث مزایده‌اش در 4 قسمت تا تاریخ 26/9401 ادامه داره.
یعنی از روز شنبه این معادن در سامانه کاداست مشخص و آماده واگذاری می شوند.
از طریق سایت اداره کل سمت استان ها تمام اطلاعاتش مشخص میشه و میتونن از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد داشته باشه.
در حال حاضر 12,000 معدن در کشور وجود دارد که حدود نیمی از آنها غیر فعال هستند. دولت تلاش میکند تا با این واگذاری ها علاوه بر کاهش تصدی به ایجاد اشتغال هم کمک کند. بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران:
به نظر میرسه که وزارتخونه باید بره به سمت و سوی که استانها هر معدنی به هر علتی تعطیل میشه این رو باید سریعا بذارن تو مزایده.
در این مزایده وزارت صمت در تلاش است تا واگذاری ها به صورت بسته های سرمایه گذاری صورت پذیرد، یعنی پروانه بهره برداری، محدوده اکتشافی، گواهی کشف و یک واحد فراوری به صورت یک بسته ارائه شود. محمد رضا کریمی معاون برنامه‌ریزی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایمیدرو:
اگر اینها رو به صورت مجموع برن مزایده، این سبب میشه که شرکت‌های بزرگ معدنی وارد بشن، اونجا یه واحد بسازن. ما تقریبا 37 بسته سرمایه‌گذاری آماده کردیم. یه بستش که تو استان زنجان انجام میشه، 9 تا بستش در استان هرمزگان، کردستان، سمنان، سیستان، بلوچستان.
تأمین زیرساخت‌های لازم برای این واگذاری‌ها یک ضرورت است که نیازمند بیش از 109 پروژه راهسازی و برق‌رسانی است. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
نشست سالانه حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس صحنه درگیری و اختلاف نظر اعضای حزب بود. مشکلات اقتصادی و برنامه دولت برای مقابله با این بحران این اختلافات را تشدید کرده است.
اعتراض‌ها به دولت انگلیس در لندن و سخنرانی لیز تراس، رهبر جدید حزب حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس، در نشست سالانه این حزب در شهر بیرمنگام که در همان اوایل سخنرانی با اعتراض و پرسش فعالان محیط زیست مواجه و برای دقایقی مختل شد. نخست وزیر انگلیس که کشورش به گفته کارشناسان با بغرنج در این شرایط اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم مواجه شده است، بر چالش اقتصادی دولتش تأکید کرده. لیز تراس:
ما با بحران اقتصادی در سطح جهان روبرویم که همه‌گیری کووید و جنگ پوتین در اوکراین پدید آورده است.
سیاست‌های اقتصادی دولت لیز تراس نه تنها موجب نگرانی مردم انگلیس شده، بلکه اختلاف در میان اعضای حزب محافظه‌کار را تشدید کرده، به گونه که حتی روزنامه تایمز که به طور سنتی هوادار حزب محافظه‌کار است، از احتضار این حزب کاریکاتور منتشر کرده است. یکی از بحران‌های فوری دولت انگلیس گرانی سرسام‌آور بهای برق و گاز است که بسیاری از خانوارهای این کشور را حتی در طبقه متوسط مستأصل کرده است. یک شهروند انگلیسی:
افتضاحی که بوریس جانسون به جا گذاشت کماکان پا بر جاست که بحران هزینه‌های زندگی و انرژی از جمله مهمترین اونهاست.
نخست وزیر انگلیس ظاهرا نکته امیدوار کننده ای نداشت که در سخنانش ارائه کند. لیز تراس، نخست وزیر انگلیس:
بحران گرانی انرژی تنها چالش ما نیست. مدت‌های طولانی است که اقتصاد این کشور رشد مناسب را نداشته است.
بنا به گزارش بانک مرکزی انگلیس، قروض دولت این کشور امسال به 2.4 تریلیارد پوند میرسد و تورم دو رقمی باز هم افزایش خواهد یافت.
اداره مسئولیت بودجه در انگلیس که نهادی مستقل برآورد کرد، کسری بودجه دولت این کشور در سال جاری به بیش از 99 میلیارد پوند برسه که فشار بیشتری بر قشرهای فقیر و متوسط وارد خواهد شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تلفات انفجار 3 خودروی بمب‌گذاری شده در سومالی به 30 کشته افزایش یافت. در این انفجار که عصر دوشنبه در شهر بلدوین در مرکز سومالی به وقوع پیوست، 58 نفر نیز زخمی شدند. این انفجارها در نزدیکی مراکز پلیس اتفاق افتاد و گروه شباب مسئولیت آن را بر عهده گرفت. پلیس سومالی پیش از این شمار کشته شدگان 3 انفجار را 9 نفر اعلام کرده بود. شباب بخشی از گروه تروریستی القاعده است و برخی از مناطق سومالی در کنترل این گروه قرار دارد.
و در حالی که میزان تلفات طوفان ایان در فلوریدای آمریکا به بیش از 100 نفر رسیده، فرماندار این منطقه خواستار تحقیق درباره اهمال دولت بایدن در مواجهه با این طوفان شد. به گزارش شبکه ABC، دولت یک روز پیش از طوفان ایان دستور تخلیه اجباری صادر کرد، این در حالی است که مرکز طوفان‌های آمریکا 3 روز قبل از طوفان بالا آمدن آب اقیانوس در مناطق ساحلی را تا 7 متر پیش بینی کرده بود. یک هفته بعد از وقوع طوفان، عملیات امداد و نجات در جنوب غرب فلوریدا همچنان ادامه دارد و این منطقه غیر قابل سکونت اعلام شده.
خب شنوندگان محترم، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام گلبانگ اذان ظهر افق تهران ساعت 11:52 دقیقه است. از همراهیتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. لحظات خوبی پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
Demişim durmuşum. Hep daman alçallara arusun. Her bir zaman, her bir zaman, her bir zaman, her bir zaman onlara sinde İran'ın alnı açık başı uca yaşarım, alnı açık başı uca yaşarım. Hainlerin kabağında durmaya keskinlikle vardı bizde başarı.
وقتتون به خیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 11:20 است. شما همچنان شنونده برنامه های رادیو ایران هستید و ما در این لحظه به افق نور. افق نور. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خدا، خدایی که زمین رو لحظه‌ای خالی از حجتش نذاشته، خدایی که ما رو بدون پیشوا و امام رها نکرده. مردم شریف و عزیز و دوست داشتنی، منتظران ظهور آخرین نشانه خدا، سلام. امروزتون لبریز از شادی و آرامش و هر روزتون سرشار از یاد خدا و انتظار فرج بنده برگزیده خدا. دوستان، در روز آغاز امامت و ولایت حضرت صاحب الزمان، در لحظه های ناب و خالص ارتباط خدا و انسان، در دقیقه های رؤیایی استجابت دعای همه بنده ها، در ساعت دل سپردن به عظمت و بزرگی خدا، با به افق نور از رادیو ایران مهمان شماییم. امروز میخواییم از صاحب عصر بگیم و انتظار فرج ایشون، و چی بهتر از گفتن از ایشون و وقت ظهورشون. در این فرصت کوتاه برای گفتن و شنیدن از حضرت موعود ما رو همراهی بفرمایید. رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله میفرمایند انتظار فرج و گشایش از جانب خدای بلند مرتبه برترین عمل امت من. امروز هم برای ما منت بذارید، با ما تماس بگیرید و به ما بگید در مورد آقا امام زمان. ما منتظریم تا پاسخ سوالها رو بشنویم. انتظار فرج یعنی چی؟ منتظر بودن برای رسیدن فرج چه جوریه؟ چه شرایطی داره؟ اصلا به کی میگن منتظر؟ تلفن‌های ما طبق معمول 220-5009 220-486 و سامانه پیام کوتاه ما 30900 در اختیار شماست. جان آقا جان امام زمان بیا بیا که خاک رهت لاله‌زار خواهد شد، بیا که خاک رهت لاله‌زار خواهد شد، ز بس که خون دل از چشم انتظار چکید.
ای پسر فاطمه، دلهای بیقرار برای دیدنت لحظه شماری می کنند. ای امام مهربان ما، تا کی بیقرار تو باشی؟
الامتا ما احار فی که یا مولا.
ای برترین افق هستی، دلها به یاد تو می تپد و روشنی نگاه منتظران به افق خورشید ظهور توست.
منم سرگشته حیرانت ای دوست، کنم یک بار جان قربانت ای دوست. خیلی لاسا از شوق و اصل کونه
راست بگیم به امام زمان صلوات الله علیه، واقعا دوستش داشته باشیم، واقعا آزردش نکنیم. من همیشه حرفم اینه، میگم حالا این کارا از ما نمیاد، کاری برای آقا بکنیم، اذیتش نکنیم. چرا من امام زمان رو گریه بنزم؟ مگه این آقا به ما چه کرده که من اذیتش کنم؟ والله به خدا قسم مردم، طبق روایت فرموده من گناهان شما رو میبینم گریه میکنم، گریه گریهش نندازیم اون آقا رو. حیف این عزیز فاطمه رو ما آزردش کنیم.
السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادت یا بقیت الله.
او کیست؟ همان که عدل و میزان است. او کیست؟ همان که عدل و میزان است، کوبنده کل دین ستیزان است. او کیست؟ همان که سخت میتازد تا کفر و نفاق را براندازد.
مهدی و آل المصطفی
صاحب الزمان،
یا ذا الامان فی السرور،
یا ذا الامان
وهو الشفیع المرتجى،
بقیة الله
لذنوبنا یوم النشور،
دوستان خوبم. دنیای ما رو انتظارامون میسازه. اصلا کشاورزی که توی زمیناش بذر میپاشه منتظر روییدنه، آهنگری که روی آهن داغ و تفریده پتک میکوبه منتظر ساخته شدنه، مغنی که به امید رسیدن به آب توی زمین خشکی چاه میکنه منتظر جوشیدن آبه، عابدی که شبی رو به عبادت میگذرونه منتظر صبح شدنه، طفل نوپایی که برای ایستادن روی پاهاش تلاش میکنه منتظر بزرگ شدنه، مسافری که پا توی جاده میذاره منتظر رسیدنه، منتظر بودن توی قاموس همه آدم ها یعنی یک ری کردن، یعنی راه افتادن، یعنی برای رسیدن تلاش کردن، یعنی امیدی برای آینده داشتن. من کسی رو ندیدم که توی زندگیش منتظر نباشه. دوستان عزیز، امروز برای ما درباره انتظار صحبت کنید. انتظار فرج یعنی چی؟ منتظر بودن چجوریه و چه شرایطی داره؟ 225009-220-486 تلفن های ما، 3900 سامانه دریافت پیام کوتاه ما.